اما اولین سوره، سوره مبارکه طلاقه. من فکر میکنم خیلی نیازی نداریم به این که راجع به تدبر دو مرتبه مقدمه ای بیان بکنیم، تعریف تدبر، نمیدانم ضرورت تدبر، اهمیتش، آیاتش، روایاتش، مبانیش و و و راجع به اینا هم در مقدمه دوره های قبلی صحبت کردیم، هم در ضمن بیان سوره ها هر جایی که مناسبتی پیش اومده اشاراتی داشتیم. ما انشاءالله همین سوره ها رو شروع میکنیم. بازم در ضمن سوره ها اگر جایی لازم بود در خصوص مباحث مقدماتی با هم صحبت بکنیم، پرانتز باز میکنیم، با هم صحبت میکنیم و انشاءالله پیش خواهیم رفت. لذا از بحثای مقدماتی درباره تدبر به تناسب سطح سومی که درش هستیم انشاءالله ما دیگه عبور میکنیم و به اصل سوره ها میرسیم، سوره مبارکه طلاق. اولین مطلبی که باید درباره این سوره عرض کنم خدمتتون این است که خیلی ها میگن عجیبه، قرآن، ما که میدونیم قرآن یه کتاب خیلی مهربونیه، میخواد انسان ها خوب زندگی کنن، راحت زندگی کنن، به رشد و کمال برسن، چطوره که ما تو این قرآن سوره طلاق داریم، سوره ازدواج نداریم؟ سوره طلاق مهمتر شده از ازدواج؟ چیه جریان؟ حالا انشاءالله با تدبر در این سوره به جواب این سوال باید برسیم. ببینیم آیا سوره طلاق یعنی سوره ترویج طلاق یا یعنی سوره کنترل طلاق، جلوگیری از طلاق، چیه؟ برسیم واقعا از تو متن سوره برسیم به این که دنبال چه هدفی است برای ما. دومین نکته‌ای که باید اشاره کنم این است که اسامی، قبلا هم گفتیم اسامی سوره ها را لزوماً خدا و پیغمبر تعیین نکردن. حالا بگیم این سوره طلاق است، حالا این سوره چون مهمترین احکامی که در این سوره بیان شده احکام طلاق، معروف شده به سوره چی؟ طلاق. سومین نکته‌ای که میخوام بگم اینه که امروز ما خیلی به این سوره احتیاج داریم. همتون میدونید که در جامعه امروزی ما متاسفانه رفته رفته قبح طلاق کمتر میشه، رفته رفته آمار طلاق درصدش بالاتر میره. تو بعضی از شهرها، تو بعضی از مثلا مناطق طلاق حتی به 30% رسیده، نزدیک 1/3 از هر 3 تا ازدواج یکیش به طلاق ختم میشه و این خیلی برای جامعه نقطه خطره، زنگ هشداره برای جامعه و خب تبعات و پیامدهاش هم زیاده، یعنی هم خود طلاق زیاده هم تبعات و پیامدهای کنترل نشده بالایی داره. خب خیلی طبیعیه که یکی از دغدغه‌های خدا، یکی از مسائلی که خدا برای جامعه میخواد حل و فصل بکنه و جامعه را درباره اون توجیه بکنه و راهنمایی بکنه، مسئله طلاق خواهد بود. خب کاملا قابل درکه. اما ببینیم که چه تدبیری اندیشیده شده. ما باید چند مرحله را اجرا کنیم. مرحله اول مرحله مفاهیم آیات، آیات به خوبی درک بشن، اینو با هم تیمی کنیم. مرحله دوم تشخیص سیاق هاست، سوم جنبندی، چهارم ارتباط. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی، ای پیامبر، اذا طلقتم النساء، آنگاه که زنان را طلاق بدهید، آنگاه که زنان را طلاق بدهید، فطلقوهن لعدتهن، پس آنان را طلاق بدهید برای عدهشان. یعنی چی طلاق بدهید برای عده؟ ترجمه رو باید اصطلاحی ترجمه کنیم، یعنی طلاق همراه با عده. حالا عده چیه خودش توضیح خواهد داد. عده، عده از نظر لغت یعنی چی؟ یعنی شمردن، یعنی طلاقی که روز شمار داشته باشه. طلاقی بدهید که روز شمار داشته باشد، یعنی یک مدتی تعیین بشه روز شمار، بگیم اگر این مدت طی شد به پایان رسید، اون وقت تو اون نقطه طلاق بگید محقق بشه، به محض طلاق جدایی محقق نشود. طلاق داده شود، روز شمار داشته باشه، وقتی اون روز شمار به پایان خودش رسید اونجا طلاق محقق بشه. این معنی طلقوهن لعدتهن. تا قبل از این آیه طلاق با جدایی چی بوده؟ مساوی. یعنی وقتی مردی همسرش را طلاق میداد جدا می شدن، تمام می شد. اما این آیه میگه از این به بعد وقتی که زنان را طلاق می دهید اونها را طلاق بدهید همراه روز شمار، روز شمار داشته باشه، عده داشته باشه. اون عده را باید صبر کنید. صیغه طلاق الان جاری میشه، اون دوران میگذره، وقتی اون دوران گذشت در پایان اون دوران جدایی محقق میشه. خب یه نکته ای تو این آیه هست، این نکته دقیقه، به این دقت بکنید. خطاب به کی گفته آیه؟ پیامبر. اما اذا طلقتم خطاب به کیه؟ فرق یا ایها النبی با طلقتم تو خطاب چیه؟ یا ایها النبی مفرده، یک نفره، طلقتم چیه؟ جمعه. یعنی ای پیامبر وقتی که طلاق بدهید. خب اگر پیامبر مخاطبه باید میگه مثلا یا ایها النبی اذا طلقت النساء، پیامبر وقتی زنان را طلاق میدهی. اگر مردم مخاطبن باید میگه یا ایها الذین آمنوا اذا طلقتم النساء. خب چطور شد که یک حکمی را خدا خطاب به مؤمنان بیان میکند ولی ندای اون حکم، ندا یا ایها الذین آمنوا چیه؟ نداه. ندای اون حکم مخاطبش کیه؟ پیغمبره. چرا؟ احسن. چون این حکم حکمی است که باید با نظارت پیغمبر اتفاق بیفتد. اینطوری نیستش که شما خودت رأسن یه بار یه دستوری فقط مال مؤمنانه، میگن آقا یا ایها الذین آمنوا اذا طلقتم النساء، یعنی مسئله واگذار شده به کی؟ به خود مؤمنان. آی مؤمنان هر وقت خواستید طلاق بدید طلاقتون باید چی داشته باشه؟ عده داشته باشه. اما وقتی میگه یا ایها النبی اذا طلقتم، یعنی درسته این حکم را مؤمنان باید اجرا کنن ولی پیامبر حواست باشه، نظارت میخواد که این حکم اجرا بشه. و الا معمولا آدم ها موقع طلاق انگیزه ی روز شمار بگید ندارن. کی حوصله داره؟ طرف خسته شده میخواد زندگی رو تمام کنه بره، حالا یه روز شمار هم میخوای بذاری؟ اکثر آدم ها اگر به خودشون واگذار کنی حال و حوصله عده و روز شمار را برای جدایی ندارن، طلاق رو میخونن میرن خونه شون. تمام مشخص شد پس این نکته؟ بلش یواش بود. خب و احصل عده، این روز شمار را، این عده را احصا کنید. احصا یعنی چی؟ یعنی شو بشمارید، کامل بشمارید. احصا یعنی شمارش را به پایان خودش برسانید. اینطوری نباشد که مثلا اگر قرار این تعداد بشموری به آخرا رسیده نرسیده رهاش کنی. احصا کن شمارش را. احصل عده، عده یعنی شمارش، روز شمار را کامل کن، عده را کامل کنید، تا آخرین روزش باید صبر بکنید برای جدایی. و احصل عده. خب و تقوا الله و تقوای الهی پیشه کنید، یعنی خدا خودش میداند که این حکم اجرا نمی شود الا با تقوا. تقوا داشته باشید، از خدا بترسید. خدا یه جورایی میخواد اینطوری به ما بفهمونه، میدونم انگیزشو ندارید ولی به خاطر من اگر رعایت نکنید با من طرفید. اتقوا الله، مراقب باشید خودتون رو در معرض غضب خدا قرار ندهید. چطور ممکنه کسی در معرض غضب خدا قرار بگیره؟ این که بخواد طلاق بده بدون روز شمار، یا بخواد طلاق بده روز شمار هم بذاره اما روز شمار را کاملش بگید نکند، بخواد عده را کامل نکند. در هر دو صورت با خدا طرفه. رضا می فرماید و تقوا الله، تقوای الهی داشته باشید. لا تخرجوهن من بیوتهن، یعنی چی؟ به کی داره میگه لا تخرجوهن؟ به مردانی که زنان خود را طلاق دادن. آی مردان، زنان خودتان را که طلاق دادید از خانه هایشان اخراج نکنید. منظور از این که زنانتون را از خانه هایشان اخراج نکنید با توجه به طلقوهن لعدتهن و احصوا العده، منظور اینه در دوران بگید عده، در دوران عده، در این محدوده روز شمار زنانتون را از خانه های خودشون اخراج نکنید. نکته لطیفی داره این عبارت، نمی فرماید زنانتان را، مطلقه ها را از خانه های تان اخراج نکنید، از خانه های شان. یعنی شما تا وقتی عده تمام نشده این خانوم اینجا خونشه، شما نمیتونی بگی من طلاق دادم برو. طلاق دادی، هنوز دوره روز شماره. در دوران روز شمار باید این همسری که طلاق داده شده تو خونه خودش باشه. خونه خودش همون جایی که تو براش تدارک دیدی، جز نفقه او بوده، هنوزم هست. لا تخرجوهن من بیوتهن، اخراجشون نکنید از خونه هاشون. حالا خانومه میگه اه، منتظری که من رو اخراج بکنه یا نکنه؟ اصلا من خودم وای نمیستم، من میرم، اصلا من میرم. ولا یخرج، نه خودشون هم حق ندارن برن، نه شما حق داری اخراجش کنی، نه خودش حق دارد که برود، نه خودش حق دارد که خارج بشود. نه اینکه حق ندارد خارج بشود نام بخرد، منظور این نیست. نه اینکه حق ندارد خارج بشود مادرش رو ببیند، منظور این نیست. منظور این که نمیتونه ترک منزل کنه، بارش رو جمع کنه بگه ما رفتیم دیگه، طلاق داد دیگه. دوران عده دورانیه که باید این خانم تو خونه شوهرش بگید زندگی کند. دوران روز شمار، دوران عده، باید خانم تو خونه آقاش باشه. میفرماید ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. این یعنی چی؟ ترجمه مصطلح بخوام بکنم یعنی این، میگه زنان از خانه خارج نمیشوند مگر اینکه این خارج شدن از خانه انجام گناهی آشکار است. یعنی این یه جور مانع شدن، الا ان یأتین بفاحشة مبینه، دارد لا یخرجن را توضیح میدهد. میگه لا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة. به مرد گفت لا تخرجوهن، یعنی با زبان چی با مرد صحبت کرد؟ نهی، امر، با زبان آمرانه گفت اخراجش نکن از خانه اش، اخراجشان نکنید از خانه هاشون. به زن چی میگه؟ میگه زنان هم خارج نمیشوند مگر اینکه گناهی انجام میدهند آشکار. یعنی اینجا به زبان نهی صحبت نکرد، به زبان توصیه صحبت کرد. ولی توصیه‌ای که از حرمت را میفهمونه، یعنی خانم اگه تو هم گذاشتی رفتی، این کار تو مصداق اتیان یعتینه، ان یعتینه تعویل به مصدره، این انا بهش میگن انا مصدریه، ان یعتینه با هم میشه اتیان، اتیان. خانم تو خارج نمیشی مگر اینکه اتیان گناهیست آشکار، مگر اینکه انجام گناهیست آشکار، یعنی خارج شدن تو مصداق انجام گناهیست آشکار. خب حالا اینجا یه پرانتزی باز میکنم و میبندم، خوب دقت بکنید. بعضی از مترجمین و مفسرین این آیه را، این عبارت را طور دیگر معنا کرده اند، گفتن که زنان را اخراج نکنید و خودشون هم خارج نشوند مگر اینکه خدای نکرده یه گناه آشکاری، یه فحشایی خدای نکرده مرتکب شده باشند. یعنی در یک صورت اون آقایی که دارد همسرش را طلاق میدهد اجازه دارد که او را از خانه در دوران عده چکار کند؟ اخراج بکند. اون صورت اون صورتیه که اون خانم خدای نکرده گناه آشکاری مرتکب شده. درست شد؟ متوجه شدید؟ این ترجمه به نظر حقیر اشتباهه، این ترجمه اشتباهه، معنی این آیه این نیست. اولا در قرآن فاحشه برخلاف عرف ما که معمولا تا کلمه فاحشه میاد ما خیال میکنیم گناهان اخلاقی و جنسیه، در قرآن فاحشه یعنی گناه آشکار، هر گناهی که علنی باشه بهش گفته میشه فاحشه، فحشا یعنی گناه آشکار، فاحشه مبینه یعنی گناه آشکار واضح، یعنی این مبینه عملا میشه تأکید فاحشه، خود فاحشه یعنی آشکار، فاحشه مبینه یعنی گناه آشکار واضح. خب پس اولا این معنیش گناه جنسی و فلان لزومن بگید نیست، این میتونه هر مصداق دیگری هم پیدا کنه، همین اتیان فاحشه مبینه، همین خروج خانم میتونه چی باشه؟ بگید اتیان فاحشه مبینه باشه، گناه آشکار باشه. ما مواردش رو تو قرآن داریم، کسی حوصله داره بره نگاه کنه موارد فاحشه مبینه را، بره در قرآن نگاه کنه. ثانیاً اگر این الا ان یعتینه میخواست علتی یا مجوزی برای اخراج خانم باشد، علل قاعده وقتی مجوزه که این خانم گناهی را بگید کرده باشد، درسته؟ میگه چون این خانم گناه کرده تو حق داری از خونه چکارش کنی؟ در دوران عده اخراجش کنی، در حالی که ان یعتینه مزارعه، مثل این میمونه که قرآن بگه اخراجش نکن مگر اینکه بخواد گناه کنه، یعنی مثل این که اگر اون میخواد گناه کنه اخراجش کن بذار بره گناهشو بکنه. یعنی چی؟ این نمیگه مگر این که گناه کرده باشد، ان یعتینه مزارعه، یعنی مگر این که گناه بخواهد گناه بگید بکند. خب این چطور میتونه آیان خانمها را در دوران عده از خانه اخراج نکنید مگر این که بخواهند گناه کنن؟ این اگر خواستن گناه بکنن من اجازه دارم او را اخراج کنم بره؟ نه، این معنا اشتباه میشه. اشکال سوم، اگر الا ان یعتینه به فاحشه مبینه، یعنی مگر این که گناه آشکاری کرده باشند اون وقت حق اخراج دارید، اون وقت این الا باید به لا یخرج نمیخورد یا به لا تخرجوه نه؟ بله؟ سوالم رو تکرار میکنم، اگر منظور از فاحشه مبینه یه گناه اخلاقی هست که خانمی مرتکب شده و مجوزیه که همسرش در دوران عده او را از خانه بیرون کنه، اگر منظور اینه، علل قاعده این الا باید به چی میخورد؟ میگفت ای آقایان، خانوم هاتون را اخراج نکنید مگر اینکه گناهی کرده باشند. در حالی که الان به چی خورده؟ لا یخرج نه، یعنی خانوم ها بیرون نروند مگر اینکه گناهی کرده باشند. یعنی خودش باید اگر گناه کرد بذاره بگید بره. اینم باز جور در نمیاد، چون اگر خود انسان گناهی کرده باشه، طبیعتا گناه اگر پنهان حق آشکار کردنش را نداره. اگر گناه آشکار، نوبت به این نمیرسه که خودش بره یا نره، این باید بیاد تحت احکام جزایی قرار بگیره، بره نره. این اگر تازه میخواست دستوری باشه، دستور به کیا بود؟ به آقایون بود، باید به لا تخرجوه نمیخورد، نه به لا یخرج نه. با این سه تا قرینه خواستم بگم پس معنای صحیح اینه: در دوران عده خانم‌های مطلقه را از خانه‌هایشان بیرون نکنید، خودشان هم از خانه بیرون نمی‌روند مگر اینکه ارتکاب گناهی است آشکار. یعنی حق بیرون رفتن از خانه را در دوران عده به معنای ترک منزل بگید ندارند، اگر این کار را بکنند گناه کردند. یعنی این الا، مثل اینکه تو فارسی خودمون میگم شما این کار را نمی کنی مگر اینکه خطایی است بزرگ، یعنی اگر انجام دادی خطای بزرگیه. لا یخرج نه، خارج نمیشه مگر اینکه اگر خارج شد گناهی است آشکار. الا ان یأتینا بفاحشه مبینه. ترجمه که خدمتتون عرض کردم اشکالات سگانه قبلی را ندارد، اولا با فضای بحثی که توش هستیم هم بیشتر سازگاری داره. یعنی الان ما بحثمون موردی که یه وقت خدایی نکرده خانم یا آقا مرتکب گناه اخلاقی شدن نیست، بحث ما یه طلاق عادیه، طلاقی که به خاطر سوء تفاهمات یا به خاطر اینکه طرفین نمیتونن با هم دیگه ادامه بدن داره اتفاق میفته، نه طلاقی که به خاطر مشاهده یک گناه مثلا غیر اخلاقی داره اتفاق میفته، که اصلا اون فضاش کاملا با این متفاوته. توی اون فضای لئان میاد و بحثای دیگه میاد و اصلا یه چیز دیگه است، بحث کیفریه. ما اینجا بحثمون کیفری نیست، بحثمون حقوقیه. یعنی داریم یه بحث حقوقی میکنیم که آقا حقوق و تکالیفی که در فرایند طلاق باید مورد توجه باشه چیا هست و چطور باید رعایت بشه. جا افتاد مطلب؟ با صلوات روشنش کنید. اللهم صل علی محمد محمد. پس آقایون اخراج نکنید، خانوما بیرون نرید، در دوران عده باید تو خونه آقاتون زندگی کنید، خلاص. و تلک حدود الله، و اون احکامی که در این آیه بیان شد، یعنی چیا؟ یک، طلاق از این به بعد با عده است. دو، عده باید تا پایان احصا شود، شمرده شود، چیزی کم نباید گذاشته شود. سه، آقایون حق اخراج خانم ها را در دوران عده از خانه های خود ندارند. چهار، خانم ها حق خروج از خانه را در دوران عده از منزل همسران خود ندارند. این چهار تا حکمی که بیان کردیم، تلک حدود الله، اینها مرزهای خداست. خدا معمولا در اون احکامی که خیلی براش مهمه از این کلمه استفاده میکنه. حدود خداست، مرزهای خداست، از این مرزها پاتو اونورتر نباید بگذاری. و من یتعد حدود الله، و هر کس که از حدود الهی تعدی کند، تعدی یعنی چی؟ تجاوز، یعنی پاشو از حدود الهی، از مرزهای خدا بخواد پای خود را فراتر بنهد. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، پس به تحقیق به خودش ظلم کرده. یعنی خیال نکن اگر خدا میگه این حدود خداست، یعنی که اگه تو رد شدی خدا را مغلوب کردی، اگه رد شدی لطمه به خدا زدی، اگه رد شدی ظلم به خدا کردی، ظلم به خودت کردی اگر رد بشی. تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. حالا یه سوال، حالا اینجا کی مخاطب بود بگید؟ ندا به کی بود؟ پیامبر. حالا پیامبر گویا اینجا بخواد بگه بارلا. فلسفه این عده، این روز شماری که به طلاق ملحق کردی و گفتی از این به بعد طلاق که صادر شد باید یه دورانی را این خانم تو خونه شوهرش زندگی کند، حق اخراج نیست، حق خروجم نیست و عده باید کامل بشه، بارلا فلسفه این تشریع و این قانون گذاری چیه؟ چرا این کار را کردی؟ خدا می فرماید لا تدری، چه می دانی؟ لا تدری یعنی نمی دونی که، تو از کجا می دونی؟ لا تدری. لعل الله، امید است که خدا، شاید که خدا، یحدث بعد ذالک امرا، شاید که خدا بعد از آن، آن به چی اشاره میکنه؟ به طلاق. شاید که خدا بعد از طلاق یحدث امرا، امری را پدید آورد. یعنی خدا داره پیغمبر میگه امیدوارم در دوران عده طلاق جای خودش را به امری دیگر بدهد. لعل الله یحدث بعد ذلک، بگید امرا، شاید خدا بعد از طلاق با این عده ای که از این به بعد تشریع شد امری را حادث کرد. یعنی بلکه این آقا این خانم از جدایی چه شدند؟ منصرف شدند. چه میدونی؟ مهمترین فلسفه تشریع عده این است که به محض تصمیم طلاق جدایی محقق نشه، تو این روز شمار بلکه پشیمان بشند و برگردن سر خونه زندگیشون، که اگر در دوران عده پشیمان بشن دیگه نیازی به عقد مجدد ندارن، دیگه پشیمون شدن زندگیشون رو میکنن تموم میشه، انگار که طلاقی نبوده. حالا ببینید اگر فلسفه عده، یکی از فلسفه های مهم عده این است که لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، اصلا جور در میاد با اینکه آقا خانم رو طلاق بده بلا فاصله جدایی محقق بشه؟ نه. جور در میاد با اینکه آقا خانم رو طلاق بده، خانم بره خونه باباش، آقا هم بره خونه مادرش و جدا از هم بخوان زندگی کنن؟ بازم نه. بابا ما این دوره رو گذاشتیم بلکه پشیمان بشن، بلکه یه بار دیگه توی خلوت دیگری، توی فرصت دیگری به زندگیشون بیندیشن، یه راهی پیدا کنن، یه راه حلی. حالا این آقا میره اونور، این خانم میره اونور، دیگه چطوری؟ لذا تأکید میکنه عده باشه، کاملا باشه، اخراج ممنوع، خروج ممنوع، با هم زندگی کنید. ببینیم چی میشه. شاید در دوره عده پشیمانی حاصل شد، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، شاید خدا بعد از این تصمیم به طلاق امر جدیدی حادث کرد، اتفاق جدیدی افتاد. این آیه روشنه کاملا؟ پس صلوات رو بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اینا رو بذارید واسه آخر، اونا رو شما هم باید جواب بدید، منم، اینا هم، حکومتم، همه باید جواب بدیم کدوم کجای قرآن عمل میشه که این دوم میشه. قرآن خیلی مهجوره، تو عرف عرف باید قرآن اصلاح کنه دیگه، قرار نیست که عرف بر قرآن تحمیل بشه، قرآن باید عرف را اصلاح بکنه. خیلی چیزای قرآن عمل نمیشه، این فقط نیست. خب فاذا بلغنا اجلهن، اجل یعنی چی؟ سرآمد. الان سرآمد چی مد نظره؟ سرآمد عده. اذا بلغنا اجلهن یعنی کیا برسن به اجلشون؟ زنها. یعنی وقتی این زنهایی که طلاق داده شدن و باید یه دورانی صبر کنند، این روز شماره چی بشه؟ بلغن اجلهن، یعنی به پایان این دوران روز شمار بگی برسن، عده تمام شد. خب علل قاعده اینجا منتظریم چه اتفاقی بیفته، چی محقق بشه، بلند جدایی. ولی خدا در کمال تعجب جمله دیگری مطرح میکنه، فامسکوهن بمعروف. دقت میکنید؟ اذا بلغن اجلهن، پس عده که تمام شد، زنان که به پایان عده خیش رسیدند، آیانی که طلاق دادید خانم ها را، فامسکوهن بمعروف، پس اونها را نگه دارید، یعنی جدا بگید نشوید، به معروف، به طرزی شایسته و پسندیده. فامسکوهن بمعروف، نگهشون دارید به طرزی پسندیده، به طرزی شایسته. خدای من طلاق داده بودم که جدا بشم، حالا عده تمام شده میگی نگه دارید؟ میگه بابا بلکه را داره، حالا فکر کن ببین میشه نگه داری؟ درسته تو قصدت جدایی بود، ولی من قصدم از قرار دادن عده چی بود؟ پیوند بود. حالا ببین را نداره، در دوران عده که نکردید، بر نگشتی، حالا عده تمام شده، را نداره نگه داری؟ فامسکوهن بمعروف. حالا اگر این آقا برگرده بگه نه خدایا، خداییش به خودت قسم را نداره، او فارقوهن بمعروف، یا هم جدا بشید از اونها به معروف. یعنی درست تو اون نقطه ای که ما توقع داشتیم اصلا دیگه خدا حرف از نگه داشتن نزند و بگوید فاذا بلغن اجلهن فا، بگید فارقوهن به معروف، وقتی که عده تمام شد جدا بشید به نحوی پسندیده، درست تو این نقطه خدا اول یه چیز دیگه میگه، میگه فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف، وقتی که این زنان عدهشون تمام شد، اونها را به طرزی شایسته و پسندیده نگه بدارید، زندگیتون رو نذارید بپاشه. بابا او و یا، یعنی گزینه دوم جدایی، او فارقوهن بمعروف، یا جدا بشوید از آنها، ولی این هم چگونه جدا بشوید؟ بگید بمعروف. قرآن تأکید داره بر این که بابا میخواید زندگی کنید، به معروف. معروف یعنی چی؟ یعنی به اون روشی که عقل و شرع چه کند؟ تایید کند، بپسندد، بپذیرد. میخواید جدا بشید؟ بازم به معروف، یعنی به اون روشی که عقل و شرع بپسندد، بپذیرد. چرا خیال میکنید اگر قرار جدا بشیم حتما باید دعوا کنیم، حتما باید به هم توهین کنیم، حتما باید حقوق یکدیگر رو ضایع کنیم؟ خب نمیشه با رعایت حقوق متقابل جدا شد؟ با رعایت شرع و اخلاق جدا شد؟ جالبه که قرآن کریم، من در سوره مبارکه فستاد که درس میدادیم تو ماه مبارک این آیات رو اشاره کردم، قرآن کریم به آقایون میگه شما اگر کارتم به جدایی کشید، با اخلاق، با احترام، با تکریم، نه با فحش، نه با آقا نساختیم با هم، اصلا اخلاق تو یه جوری بود، اخلاق من هم یه جوری بود، با هم نساختیم، نشد، هر کار کردیم نشد زندگی کنیم، حالا داریم از هم جدا میشیم. اصلا عده گذاشته شد که از هیجاناتمون کم بشه، که با داد و بیداد و قهر و دعوا از هم جدا نشیم، با فحش به خانواده همدیگه از هم جدا نشیم. حالا نشده، قرآن عجیبه، حالا من با عرف ما چقدر فاصله داره، میگه با یه هدیه هم به این خانم بده، یه تشکری هم بکن، بگو حالا به هر حال حلال کن دیگه، حالا نشد دیگه، حسب وسعت به معروف. خیلی از مفسران هم گفتن، خود قرآن هم اشاره کرده در سوره فستاد، حسب وسعت یه هدیه ای هم فراخول حالش بهش بده. حتی قرآن عجیبه، میگه زنی رو طلاق دادی رفته، الان میخوای بمیری، میخوای وصیت کنی، یه چیزی هم برای اون وصیت کن. بابا بالاخره یه چند سواهی با هم بودید، چند سواهی دوتا یه زوج بودید، در کنار هم بودید، محرم هم بودید، این احترام نداره؟ این احترام داره، این احتراما رو خراب نکنید. حالا شما داری جدا میشی، هیچ میدونی این خانومی که ازش جدا میشی مادر اون خانم همواره به تو محرمه، اون حرمت مادریش سر جاشه، پدر اون خانم پدرته، مادر اون خانم مادرته، ولو تو با این خانم دیگه نتونستی زندگی کنی. این خانم پدر شما بهش محرمه، مادر شما مادرشه. انسانی، اسلامی، اخلاقی به طرزی که عقل و شرع تایید میکنه، امسکوهن نه به معروف، اول توصیه خدا اینه، عده تمام شد نگهشون دارید به معروف، نمیخواید نگه دارید، جدا میخواید بشید، باشه جدا بشید به معروف به طرز پسندیده. آقا خیلی ها میگن اگر معروف بود که جدا نمیشدیم، همین اشکاله. پس معلومه جدا شدنهای ما بر اساس هیجانات نفسیه. این جور جدا شدنی را قرآن تایید بگید نمی کند. جدا شدنی که رو هیجانات و رو نفسانیاته، جدا شدنی که روی بی‌صبریه، رو اراده نداشتن برای ساختن زندگیه. میگه اگه میخواست معروف باشه که زندگی میکردیم، خب بکنید، خب زندگی کنید، اگه راه داره زندگی کنید. نه راه نداره واقعا، خب راه نداره چرا فحش میدید، چه توهین میکنید؟ او توهین میکنه، خب تو نکن. اون اگه توهین میکنه به خودش داره توهین میکنه، تو توهین نکن. بذارید این جدایی آرام صورت بگیره. میدونید چرا قرآن اینقدر مراقبه که اگر جدایی میخواد بشه به معروف؟ چون هر چقدر جدایی به طرز پسندیده تری اتفاق بیفته، تبعات و آسیبهاش کمتره. یه جدایی اتفاق میفته تا سالها طول میکشه، افسردگی های ناشی از داد و بیداد ها و فحش و فحشکاری ها و توهین ها و دلشکستن هاش از بین بره. و چرا؟ نشده؟ با احترام از هم فاصله بگیرید، با رعایت حقوق هم دیگه. آقا مهریه است باید بدی، بده. خانم میخوای بگیری، رعایت حال آقا رو بکن. نه من پوست تو میکنم. خب چرا؟ خب پوست نکن. شما به زور دنبال اجحاف نباش. بریم در به در وکیل پیدا کنیم که هر طور میتونیم از گوشت هم بکنیم. آخه چرا؟ چون با هم نمیسازیم. خب نمیسازید زندگی نکنید. زیر پای همو چرا میخواید بکشید؟ تو چاه چرا میخواید هل بدید هم دیگه را؟ فَإِذَا بَلَغْنَ عَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف او فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. خب حالا میخواییم جدا بشیم، خدای تصمیم به امساک نشد. امساک یعنی نگه داشتن. فَارِقُوهُنَّ مصدرش میشه چی؟ فارقه یا فارقو؟ مفارقه. مفارقت؟ نه خدای ما تصمیم به مفارقت گرفتیم. خیلی خوب، حالا که میخواید مفارقت داشته باشید، بدانید طلاقی که میخواهد به مفارقت منجر بشود، باید دو تا شاهد عادل از خودتون بر اون طلاق چه بدهند؟ شهادت بدهند. اشهدو یعنی شاهد بگیرید برای طلاق، شاهد بگیرید. زوی عدل، دو نفر دارای عدل. زوی یعنی دو نفر دارای، زا یعنی یک نفر دارای، زوی یعنی دو نفر دارای. دو نفر دارای عدالت را از خودتون شاهد بگیرید. حالا دقت کنید، اشهد و زوی، میخوام بدانید ها، اون سوالی که خانم شما پرسیدید، میخوام بدونید تا کجاها کار داریم هنوز، که من گفتم حالا سب بکنید. اشهد و زوی عدلن یعنی اولا شاهد میخوای بگیری، باید بدونی این دوتا شاهد عادلن. عادل یعنی کسی که گناه عمدی تو از او ندیدی. آدم گناهکاری نیست، آدم با تقواییه، فاسق نیست. دوتا عادل که منکم، که از خودتون باشن. دوتا عادل از خودتون، نه دوتا عادل غریبه‌ای که شما را نمیشناسن. تو کی هستیم؟ چون الان توی طلاق اینطوریه، آبدارچی و نمیدونم نیروی خدماتی و کارمند اون اتاقو، بیا 10 تومن مال تو، 20 تومن، 50 تومن مال تو، بیا وایس اینجا شاهد. چی میدونه تو کی هستی؟ چی میدونه چرا داری طلاق میدی؟ خدا گیر چی بوده گفته دوتا شاهد عادل از خودتون؟ چون میدونسته پیدا کردنش به این آسونیا نیست. شما برو تو فامیلتون بگرد دو نفر آدم عادل که بگن باشه ما میایم وای میسیم شما طلاق بدید ما شاهد میشیم. اینا مطمئن باش تا مطمئن نشن که این طلاق طلاق بجاییه حاضر به شهادت نمیشن. برای 50 تومن که نمیاد کسی مثلا شاهد عادل شهادت بده که 50 تومن به من دادن بذار من برم اینا جدا شن. دوتا شاهد عادل از خودتون بگیرید که اینا شما رو بشناسن که حاضر باشن شهادت بدن. خب حالا از خودمون نمیشه عادل گیر بیاریم پولکی بیاریمشون و اقیم و شهادت لله. نه 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 نه، شهادت تو این مسئله باید فقط برای خدا باشه، فقط برای خدا. یعنی این شاهد عادل باید در نقطه ای باشه، درکی داشته باشه از زندگی شما که بگه من قربتن الالله میام شهادت میدم شما جدا بشید. یعنی برای من محرزه که این زندگی باید چی بشه؟ بگید باید تموم بشه، چون ادامش جز این که گناه را بیشتر میکنه برای طرفین نتیجه دیگری ندارد. دو تا شاهد عادل از خودتون و اقیم الشهادت لله، برای خدا شهادت اقامه کنید، شهادت را برای الله. یعنی بدان آی کسی که میری وای میستی یکی دیگه طلاقش داره جاری میشه، بدان باید تو قیامت توضیح بدی چرا وایسادی. بعد به خدا بگی، بگی خدا یا بنا به این علت برای من محرز شد که اینا دیگه ادامه زندگیشون صلاح نبود. خدا میگه دستت هم درد نکنه، اینم پاداشت، پاداش شهادتت. اما خدایا والا ما نمیدونم من تو اون چای میریختم گفتن بیا وایسه اینجا شهادت بده، ما هم شهادت دادیم. آقا تو چیه که حالیت نبود، نمیشناختی طرف اینو، نمیدونستی چرا دارن طلاق میدن، چه شهادتی بودین دیگه؟ 50 که میدادن، آقا 50 لله. بله عادل که باشد، بارها خدا در قرآن گفته که شهادت باید به نفع خود یا کسان خود نباشه، شهادت باید به حق باشه. اگر کسی عادله یعنی ما یه اطمینان نسبی داریم که شهادت عادلانه میده. ممکنه یکی از خانواده آقا میاد، یکی از خانواده خانوم میاد، اون دو نفر حاضرن، میدونن واقعا به این جمع‌بندی رسیدن که این دوتا زوج با همدیگه ادامه دادنشون جز به گناه نتیجه دیگه ای نداره، میان قربتن الالله شهادت میدن، این جدایی حاصل میشه. اما علکی باری به هر جهت یکی رو پیدا کن دوزار بده بیاد وایسا، نه. بله توضیح دقت کنید، اولا عقد که میگیم نه هر عقدی، دائم غیر دائم کار ندارم، منظورم اینه یه وقت میبینید طرفین عقدن هنوز زیر سقف نرفتن ولی رابطه زناشویی دارن، این دیگه عقد نیست، عقد شرع منظورمونه. دوران عقد یعنی دورانی که صیغه ازدواج خونده شده اما هنوز زندگی زناشویی شروع نشده. حالا میخواد خونه بابا رفت، از خونه بابا رفتن میخوان نرفتن، اون مهم نیست، اون چیز عرف ماه، میگیم عقد و عروسی، ما با عرفمون کار نداریم، با شرعش. شرعش اینه فاصله اجرای صیغه ازدواج تا شروع رابطه زناشویی، این فاصله رو میگیم دوران عقد. تو این دوران پشیمانی حاصل شد، خدا میگه اینجا نه دیگه، اینجا جای عده مده نیست. چرا؟ مگر عده برای این نبود که؟ چرا؟ ولی عقدم برای این بود که همدیگر رو بشناسید. حالا ما اومدیم هنوز وارد زندگی مشترک زناشویی نشدیم، به این نتیجه رسیدیم به درد هم نمیخوریم، اینجا دیگه خدا اینا رو معطل عده و اینا نمیکنه. بله باید بازم شاهد بیاد و چیزای دیگه داره، اما دیگه حالا عده، عده چی؟ عده مال وقتی که اون زندگی مشترک آغاز شده باشه. خب و اقیم الشهادت لله ذالکم، آی مردم، این کم یعنی آی مردم، آی مردم، این احکامی که اینجا گفتیم یعنی چه احکامی؟ این که وقتی عده تمام شد زنان مطلقه را به معروف چه کنید؟ نگه دارید یا به معروف از اونها مفارقت بکنید. این که گفتیم حتما دوتا شاهد عادل برای طلاق باید باشد و این که گفتیم شهادت باید فقط بگید لله باشد، نه برای دنیا، برای خدا باشد نه برای دنیا، اینایی که گفتیم یوعظ بهی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، پند میپذیرد، یوعظ یعنی پند میپذیرد، یوعظ یعنی پند میدهد، یوعظ پند میپذیرد، میگه پند میپذیرد به این احکامی که ما گفتیم هر کس که ایمان داشته باشد به الله و به روز آخر یعنی قیامت. هر کس که به الله و قیامت ایمان داشته باشد از این احکامی که ما گفتیم پند میپذیرد. یعنی خدا میخواد بگه ببین تا کسی ایمانش به خدا و قیامت درست نباشه هرچی هم از این احکام براش بشموری عین خیالش نیست. میگه خدا گفته، نعوذ بالله، واسه خودش گفته، نعوذ بالله، اعتنا نمی کنه. این دستورات به درد کسی میخوره که ایمان به الله و یوم الاخر داشته باشد. و من یتق الله، بندگان خدا، درباره این احکام تقوا پیشه کنید که هر کس تقوای الهی پیشه کند یجعل له مخرجا، خدا برای او راه خروج قرار میدهد. خدا میخواد یه جورایی به ما یه مطلبی رو بفهمونه. اگر شما تقوا را رعایت کنی از بن‌بست‌ها چی میشی؟ رها میشی. خیلی وقتا طلاق به خاطر بی تقوایی، تو تقوا پیشه کنی اصلا حالت عوض میشه، نگاهت عوض میشه، اون بن‌بستی که فکر میکردی توش گرفتاری و راهی برای ادامه زندگی بگو نداری، میبینی اون بن‌بست باز میشه. ای یه راهی بودا، من به خاطر نفسانیت نمیدیدم، یه راهی بودا، من به خاطر چه و چه متوجه نبودم. این میشه چی؟ تقوا. تقوا پیشه کنید درباره احکام الهی. من یتق الله یجعل له مخرجا. اکثر کسایی که میخوان از هم جدا بشن باشون حرف بزنی میگن که دیگه به بن‌بست رسیدم. خب به بن‌بست رسیدی، این بن‌بست نکنه ناشی از بی‌تقوایی باشه. اقلن تو اصل طلاق تقوا را رعایت کن، باشد که خدا راه‌های بسته را به روی تو بگید باز کند، یجعل له مخرجا، راه خروجی برات قرار بده، خروج از بن‌بست ها. و یرزقه، این یرزقه عطف به یجعله، یعنی کسی که تقوا پیشه کند خدا دو تا کار براش میکنه، یک یجعل له مخرجا، دو بگید و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که خودش فکرش هم نمیکرد خدا به او چه میدهد بگید. یعنی رعایت حدود خدا در طلاق حتی درهای بسته روزی را هم باز میکند. چرا خدا یه دفعه روزی را پیش کشیدی؟ اصطلاحاً خدا میخواد بگه بین خودمون بمونه، خیلی از طلاقا به خاطر روزیه، ولی گیر اون خانواده تو طلاق نیست که، تو تقواست. تقوا درست بشه روزی هم یه وقت میبینی درست شد، اصلا دیگه نیاز نشد. شما تو همین احکام مربوطه به تقوا، مربوطه به طلاق، تقوا را رعایت کنی هم بن‌بست ها باز میشه، من یتق الله یجعل له مخرجا، هم خدا روزی میده از اونجایی که گمان نمی کردی. طرف برای این که بتونه مثلا به خیال خودش با کمترین ضرر اقتصادی همسرش را طلاق بدهد به هزار تا در خلاصه در میزنه، به خیال خودش که بذار من هرچی میتونم پس بگیرم، هرچی میتونم مهریه ندم، هرچی میتونم چه کار بکنم برای این چیزا، در حالی که تو تقوا را رعایت کن خدا جیب تو پر میکنه. بابا تو روزی دست کیه خیال میکنی؟ یا میبینی اون خانومه برای این که بتونه به نتیجه برسه خودش طالب طلاق ها. یکی از بلیه های امروز جامعه ما اینه که یه وقت خانوم هایی خودشون طالب طلاقن، اما یه جوری جلو میرن که اون آقاها را وادار به طلاق بکنن که مجبور به دادن مهریه هم بشود. بابا وقتی تو طالب طلاق باشی دیگه مهریه حقت نیست، مگر اون آقا خودش بخواد بهت بده؟ چرا دو دوزه بازی میکنی؟ جیب را خدا پر میکنه، تو تقوا را رعایت کن. نه بذار بکنم. آقا چرا؟ متاسفانه آدم اینقدر میبینه دل آدم پر از درد میشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله. طرف برمیگرده میگه آه راحته برای شما، تقوا پیشه کن، وسط دعوا نیستی که، وسط میدون نیستی که بدونی چه پوستی از من کنده، چه داغی به دلم گذاشته، چه جور چه کار کرده. اون داره میگه، این داره میگه، همه داغم. بابا توکلتون به خدا، خدا را وکیل بگیرید. نه من وکیل میگیرم، خدا را وکیل بگیر. وکیل نگیر برای حق و ناحق کردن، تو چارچوب رضای خدا اب نداره وکیل بگیر. و من یتوکل علی الله، هر کس که خدا را وکیل، یتوکل علی الله یعنی خدا را وکیل بگیره، یعنی امر خود را به خدا بسپاره. خدا یا من احکام تو را اجرا میکنم، تو حافظ من باش، نگهبان من باش، مواظب من باش، جیبمو نگه دار، سلاحمو نگه دار. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، بداند که خدا برای او چیه؟ بگید کافیه. چرا اینطوریه؟ چون ان الله بالغ امره، چون خدا یه شخصیتی است، یه کسی است که امر خیش را بالغ، یعنی به کمال خود بگید میرسانه. دیدید دقیقاً چی میخواد بگه؟ توکل بر خدا. یه وقتایی دیدید این بچه شما میاد تو آشپزخونه اصرار داره مادر یا پدر این دیس برنجو بده من ببرم، یا این مثلا بشقابا رو بده من ببرم بچینم سر سفره، خب؟ یا پارچه ها بده من ببرم. شما میدونی که این بچه توان بردن این دیسو یا این بشقابا رو آبو نداره، ای بسا بریزه تو راه. چجوری کارو میدی دستش اگر بخوای بدی؟ آه دیسو میدی دستش، دو طرفش هم خودت میگیری، یا اینجوری هواشو داری که یه لحظه دستش شل شد تو بتونی زود کمکش کنی. اکثر ماها به خدا اینجوری کار میسپریم، اکثرمون، یعنی کارو میدیم دست خدا، بعد خودمونم مواظبیم خراب نکنه، مراقب شدید. الان این دستش شل میشه، این شل میشه، میریزه. یا خدایی که میخوای وکیل بگیری او کار خودشو بلده. ان الله بالغ امره، امر خود را به بلوغ خودش، به نهایت خودش، به کمال خودش میرسانه. خدا رساننده، بالغ یعنی رساننده، رساننده امر خیش است به سرمنزل مقصود. قد جعل الله لكل شيء قدرا. چطور ادعا میکنی خدایا که بالغ امر خود هستی؟ میگه آخه در این عالم چیزی نیست الا این که قدرت ما درباره اون جریان دارد. ما جعل قدر کردیم. قدر یعنی اندازه، حد و اندازه هر چیز را ما با قدرتمون معین کردیم. اون وقت میترسی کار از دست ما در بره؟ کار از دست کسی در بره که خودش سر و ته عالم را تعریف میکنه، سر و ته تمام امور عالم به دست اوست؟ چطور ممکنه او نتونه؟ چطور ممکنه او عاجز باشه؟ بله؟ نه نه حتما کلیه. اینجا داره تطبیقش میده بر مسئله طلاق، ولی مطلب که کلیت داره. بله؟ حالا به اونجا میرسیم، ما فعلا داریم مفاهیم آیات کار میکنیم. بله؟ در احکام دینی طلاق، زمام طلاق، عقده طلاق دست کیه؟ دست آقاست. اونی که داره طلاق میده آقاست. پس اونی که باید نگه داره یا جدا بشه کیه؟ آقاست. خانم مشورت ممکنه بده، نظر ممکنه بده، ولی تصمیمه تو این مسئله با کیه؟ آقا. چه اینکه تو ازدواج با کیه؟ خانم. خانم میتونه درباره ازدواج خود، لذا میبینید صیغه ازدواج درست برعکس صیغه طلاقه. تو صیغه ازدواج یه ایجاب داریم، یه قبول. ایجاب یعنی میگه انکحتو، قبول میگه قبلتو. اون ایجاب را، انکحتو رو کی باید بگه؟ کی باید بگه؟ آقا؟ خانم؟ انکحتو؟ همه اینجا انکحتو گفتن، خیلی اکثرا انکحتو. نمیدید کی گفته؟ از زبان شما خودتون باید بدونید کی داشته یکی از زبان شما انکهتو رو خانوم میگه. بله ایجاب یعنی انکهتو، یعنی اینکه تو را به زوجیت انتخاب میکنم، اینو خانوم میگه. آقا میگه قبل تو، میگه باشه قبول کردم. قبل تو مال آقاه. بعد تو طلاق اما دیگه نه، تو طلاق اونی که باید جدایی را ایجاب کند آقاست دیگه. این حالا بحثای مفصلی داره دیگه، میذارم برای یه وقت دیگه. پس به این دلیله که میگه امسکوهن او فارقوهن به معروف، در حقیقت خدا اینجا دارد آموزش هایی و احکامی را بیان میکند، حالا که زمام امر ازدواج، زمام امر طلاق به دست آقا هست، پس او حدود و احکام و قوانینش را به طور کامل رعایت کند. اما خدا برای اینکه این آقایون رو تنها نذاره تو این وادی، همون اول سوره گفت یا ایوهن نبی، یعنی پیغمبر حواست باشه. اینجا جایی نیست که بگم آقایون خود دانید دیگه، نه، خود دانید میشه ظلم. باید تو نظارت داشته باشی که این ظلم ها اتفاق نیفتن. بله؟ بله. یعنی میپذیره که از نظر زوجیت متعلق به اون آقا باشه. 100%. خانمی که میخواد آقایی را به زوجیت خود بپذیرد، باید اطمینان کافی از اینکه حقوقش توسط اون آقا رعایت میشود را داشته باشد. چون زندگی انسانیه، ماشین که نمیفروشم، خونه که نمیفروشم، وجودم، شخصیتمه، میخوام بیام تو زندگی تو قرار بگیرم. پس تو باید به من اطمینان بدی که ولایت من رو به حق میپذیری، رشد من رو تعمیم میکنی، کمال من رو تعمیم میکنی. حالا بگذاریم از اینکه امروز خانم ها ترجیح میدن بگن ماشین بهم میدی، خونه برام میخری، همش ایناست. با ماشین و خونه میبندن کار را، بعدش هم دست حسرت رو دست حسرت میزنن، خیال میکنن همه زندگی همینه. حقوق داشته باش، ماشین داشته باش، خونه داشته باش، قیافه داشته باش، تمام شد. بابا اینا فقط نیست. خب اون قرار بشه ولی امر شما، شما میخوای به نحوی در ولایت او قرار بگیری، با او زندگی کنی. نباید احراز کنی صلاحیت مدیریت یک زندگی را دارد یا ندارد. حالا این صلاحیت مدیریت زندگی لازم نیست فیلسوف باشه یا دوره مدیریت گذرونده باشه، نه آقا، آدم با شخصیت و با جنم و با ایمانی. این آدم در چارچوب احکام خدا حرکت میکنه، تضییع حقوق نمیکنه. آقا اینم بالاخره بعضیا میگن حالا ما تمام دقتمونو کردیم یه چیز دیگه از آب در اومد. بله ممکنه دیگه، اینم ممکنه پیش بیاد، اونم یه نوع امتحان الهیه، چه برای آقا چه برای خانم ممکنه پیش بیاد. ولی نوع کسایی که میگن ما اشتباه کردیم تو انتخاب، اینو دقت کنید، اینو تو پرانتز میگم، بحث این سوره نیست. انتخاب یا بالاخره تشخیص صلاحیت در ازدواج، اینو بارها گفتیم و بازم میخوام تأکید کنم، از جنس انتخاب بذر یا نهال مناسب هست، نه از جنس انتخاب هندونه خوب. اکثرا زندگی رو مثل هندونه میبینن، میگن یه هندونه در بسته است، به شرط شیرین خریدم بردم خونه شکافتم دیدم چیه؟ شیرین نیست، سفیده، فلانه، دیگه تمام شد دیگه. به شرط چاقو هم که نبوده برم پس بدم دیگه. حالا این خاطره رو بگم، عموی من میگه من دیدم یه جای هندونه میفروشن، داد میزنه به شرط چاقو، به شرط چاقو، گفتم هندونه رو ببر ببرم، یا میگه ببر رو ببر، ها میگه ببر رو ببر، ببر رو ببر. گفتم خب ببر ببرم دیگه. هندونه رو برید سفید در اومد داد دستم، گفت اینقدر پولشو. گفتم سفیده، سفید باشه. گفتم آه میگی ببر رو، گفتم میگم ببر رو ببر دیگه، نگفتم که ببر رو بذار، ببر رو ببر دیگه، حالا هرچی بود ببر. خب بگذاریم، بعضی ها خیال میکنن زندگی یه هندونه است، ببر رو ببره، حالا دیگه اگر خراب در اومدم کاری نمیشه کرد. ببخشید، در انتخاب همسر باید حواسمون به این باشه که ولو شاید خیلی از چیزها در او فعلیت نداره، هنوز به رشد و کمال نهایی خودش نرسیده، 20 سالشه، 23 سالشه، 25 سالشه، 17، 18 سالشه، هرچی، خانم یا آقا، این هنوز به بلوغ شخصیتی خودش نرسیده. اما ببینم نهال خوبی هست، بذر خوبی هست. طرفین باید ببینن صلاحیت رشد دارن یا نه و کفئیت رو لحاظ بکنن. ببین اصلا این طرف کسیه که آدمیه که رشد پذیر نیست، گویا راه های رشد رو به روی خودش بسته. خب این آدم ممکنه انسان پشیمون بشه در ارتباط با او، بالاخره باید همکف خودش رو گیر بیاره. حالا بگذاریم، این یه بحث طولانی خارج از موضوع بود، حالا انشاءالله بازم توی فرصت دیگری بهش ورود خواهیم کرد. خب حالا معلوم شد تا اینجا معلوم شد که باید طلاق احکامو میشمارم. یک، از این به بعد روز شمار داشته باشد، یعنی عده. دو، عده باید کامل شمرده شود. سه، مردان حق اخراج زنان را از خانه در دوران عده ندارند. چهار، زنان حق خروج از خانه را در دوران عده ندارند. پنج، عده که تمام شد یا نگه دارند به معروف یا جدا شوند به معروف. شش، طلاق احتیاج به دو شاهد عادل از خودتون، منکم، از خودتون دارد. هفت، شهادت باید برای خدا باشد. تا اینجا چند تا گذاشت؟ هفت تا چی؟ ما میگیم هفت خان. طلاق هفت خان داره. طلاق اینجا نیست خب برو خونه بابا تموم شد. هفت تا خان داره. تو تمام این هفت خان باید تقوا را رعایت کنی. تقوا یعنی رعایت همین دستورا، همونی که خدا گفته. گفته لعدت هن نه چشم، گفته لا تخرجو هن نه چشم، لا یخرج نه چشم، گفته که تمام شد امسکو هن نه به معروف چشم، فارقو هن نه به معروف چشم. بله بله، در این صورت اون اتفاقا میتونه بیفته. یعنی هر کدوم از این خانها میتونه یه بهانه ای باشه برای خروج از جاده طلاق. برگردی بری سر خونه زندگیت بشینی. هر کدوم از اینها خدا یه کاری کرده احکام طلاق به راحتی آب خوردن نباشه. ولی که ازدواج اینطوری نیستا، یعنی ازدواج اینطوری نیست. حالا ماها هفت خان رو کجا گذاشتیم؟ هفتاد خان، خود ببخشید هفت خان، هفتاد خان برای ازدواج گذاشتیم، برای طلاق یه خان هم نمیخوایم بذاریم. برعکسی ما تو ازدواج حتی اینم لازم نیستش که دو تا شاهد بیارید. ما برای ازدواج 40 تا شاهد جور میکنیم، شاهدای پروپیمون، پرپاقرص. اما تو طلاق چی؟ نه آبدار چی؟ مثلا تو محضریه، نمیدونم، اینه اوناست. حالا میخوایم تا اینجا ما هفت خان مشخص شد. طلاق رجعی، به این میگن طلاق رجعی. طلاق رجعی یعنی طلاقی که رجوع دارد، می شود در دوران عده چیکار کرد؟ رجوع کرد، برگشت، به این میگن طلاق رجعی. طلاق رجعی در مقابل طلاق بائن هست. بائن با همزه. بائن یعنی طلاقی که رجوع ندارد. طلاق بائن دو جوره، یکی خلعه، یکی مباراته. در طلاق رجعی کی طلاق میخواد؟ بگید کی طلاق میخواد؟ آقا، آقا طلاق میخواد در طلاق رجعی. لذا باید با عده باشه و هر وقتم پشیمون شد میتونه بگید برگرده، پشیمون شده دیگه. در طلاق بائن کی طلاق میخواد؟ خانم، خانم طلاق میخواد. لذا دیگه در طلاق بائن بحث رجعی مطرح نیست، رجوع دیگه نداره. ولی خانم اگر طلاق بخواد باید چه کار کنه؟ خلع. خلع یعنی مهریهش را ببخشه، خلع میکنه خودشو، میگه آه من مهریه را نخواستم. تو اصطلاح ما میگن مهرم حلال جانم آزاد، این میشه خلع. دیگه اینجا رجوعی در کار نیست. یه وقت مباراته، طلاق بائن یه مدلش هم مباراته، یعنی مهریه را که بخشیدم هیچ، بیا یه چیزم بهت میدم، بذار برم دنبال زندگی خودم. خب اینم میشه مبارات. پس ما الان صحبتمون تو طلاق رجعیه. طلاق رجعی عده داره. خب در دوران، یعنی عده که همه ای طلاق دارن، در دوران عده رجوع داره، اینطوری بگم رجوع داره. خب حالا میخوایم عده را حساب کتاب بکنیم. خدا عده‌ای که تعیین کرد یه روز شمار بود. ما از کجا بفهمیم این روز شمار چند روزه؟ چطوری متوجه بشیم محاسبه تعداد روزهای عده به چه قانونیه؟ خدا با بیان موارد استثناء مورد کلی رو هم مشخص میکنه. استثناءات رو ببینید، میگه واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر. اون زنانی که یئسن مأیوس شدند از محیض، از حیض، من نسائکم، از بین زنان شما، اونایی که مأیوس شدند از محیض یعنی زنان یائسه، زنان بازنشسته از نظر جنسی، اینها ان ارتبتم، اگر شما دچار ارتیاب شدید، دچار ارتیاب شدید یعنی هنوز، حتی این خانومی رو داره بحث میکنه که هنوز کامل از محیض فاصله نگرفته، وسط تو مرزه، شما نمیتونی تشخیص بدی، نظم نداره، دقت فرمودید؟ دیگه خانوما بهتر میدونن. فعدتهن، عده این گروه از زنان، ثلاثه اشهر، سه ماهه. پس معلوم میشه که اگر یئسن من المحیض نبودند، عده چی بود؟ برای اونایی که یئسن من المحیض سه ماه، برای اونایی که یئسن من المحیض نبودند سه طهر، سه طهر یعنی سه بار دوران حیض تمام بشود، این میشه دوران عده. پس یا سه ماه برای کسانی که یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر. اما اگر از همین آیه فهمیده میشه که اگر یئسن من المحیض نبودند عده میشود سه طهر، سه طهر، سه طهر از حیض، سه بار از حیض به پاکی برسن میشه عده. بله، ان ارتبتم جایگاه مورد استثناء رو داره. ببینید اینجا میبینید میگه واللائی لم یحضن، یعنی زنانی که اصلا حیض نمیشوند. ما یه مرز داریم این طرف، زنانی که دیگه اصلا کلن از این مسئله فاصله گرفتن، این میشن زنان یائسه کامل، اینا سه ماه. یک مرز داریم این طرف، یه قسمت داریم این طرف، زنانی که به شکل طبیعی دوران حیض دارن، اینم میشه سه طهر. این وسط یه طیفی داره، طیفش میگن انرتبتم، یعنی نه از اونجا کنده شده نه به اینا ملحق شده، دوران شک و تردیده، حساب به هم ریخته، چون در این مرزه حساب به هم میریزه. خب تو این قسمت میگه اینم سه ماهه، وقتی این سه ماهه به طریق اولا، اونی که کامل از حیض فاصله گرفته اونم چیه؟ سه ماهه. اما اونایی که قبل اینن چی میشن؟ سه طهر میشن. جملات با کوتاه‌ترین جملات کامل‌ترین معانی. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم یعنی چی خدایا؟ یعنی اصلاً محیضی ندارند؟ ان ارتبتم، نه حتی اگر داشته باشن ولی نه در حدی که نظم و حساب کتاب داره. شما افتادید به چی؟ به ارتیاب. ارتیاب یعنی ریب، شک، شک دارید، ارتیاب دارید. اگر اینطوری باشد فعدتهن ثلاثه اشهر، چه این که واللائی لم یحضن هم همینن، اون زنانی که اصلا حیض نمیبینن، حالا یا به خاطر بیماری که دارن یا به خاطر اینکه به دوران یائسگی رسیدن اصلا حیض نمیبینن، اونا میشه مثل همین، اینم عطف میشه به این اللائی، این اللائی و این اللائی، اللائی یعنی کسانی، این اللائی و این اللائی هر دوتاشون ثلاثه اشهر. پس خود به خود اگر زنانی باشند که حیض ببینند نمیشه ثلاثه اشهر، میشه ثلاثه اطهر، سه تا طهر، سه تا پاکی از حیض. تمام. خب بعد میفرماید و اولات الاحمال، اولات هم یعنی صاحبان، هم اللائی هم اولات، اینا کلمه های مؤنثه، اللائی یعنی اون زنانی که، اولات یعنی زنان صاحب، اولات الاحمال یعنی زنان صاحب حمل، یعنی زنان باردار. عده اینا چطوریه خدایا؟ اجلهن ان یضعن حملهن، اینا عده شون تا پایان دوران حمله، هر وقت وضع حمل کردن عده تمام میشه. پس اولات الاحمال 9 ماه هم میخواد طول بکشه بکشه. اجلهن ان یضعن حملهن، باید وضع حمل بکنن. خب این آیه مشخص کرد که چطور باید عده را شمرد، حساب کتاب عده چگونه است. میفرماید و من یتق الله، و هر کس تقوای الهی پیشه کند، یجعل له من امره یسرا، خدا برای او در امر خودش، من در اینجا تو فارسی ما میشه در، خدا برای او نسبت به امر خودش، نسبت به امر خود اون آدم متقی، یجعل یسرا چی قرار میده؟ بگید آسانی. خدا میگه تو تقوا پیشه کن، من کارا رو آسان میکنم، میدونم خیلی فرایند سخت و تلخیه، تو تقوا پیشه کن، رضایت خدا را تأمین کن، من آسونش میکنم. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، ذالک آنچه که از احکام گفته شد. بشمر، میخوام بشمرم. 1، طلاق باید با عده باشد. 2، عده باید به طور کامل شمرده شود. 3، اخراج زنان در دوران عده جایز. 4، خروج زنان در دوران عده از خانه جایز نیست. 5، عده تمام شد یا امساک به معروف یا مفارقت به معروف. 6، باید برای طلاق 2 شاهد عادل از خودتان داشته باشید. 7، این شهادت باید برای کی اقامه شود؟ برای خدا اقامه شود. گرفتید؟ بله. عده را چطور حساب کنیم؟ اون زنانی که یأسن من المحیض ان ارتبتم، عده شون چقدر؟ 3 ماه. واللائی لم یحزن، اگر کلن یحزن نباشند، لم یحزن باشند، عده چقدر بازم؟ 3 ماه. اگر صاحب حمل باشند، عده چقدر؟ 9 ماه. گرفتید؟ بله. ذالک امر الله، این امر خداست. اون چه شنیدید از احکام طلاق امر خداست. انزله الیکم، این امر را به سوی شما نازل کرد. و من یتق الله، و هر کس تقوای الهی پیشه کند، یکفر عنه سیئاته، خدا سیئات او را، گناهان او را می پوشاند از او. یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، و عظیم می کند برای او اجری را، اجر عظیم به او عطا می کند. حساس نشدید روی من یتق الله؟ شدید؟ اگر شدید تبریک عرض میکنم، چون حواستون جمعه. ببینید قدم به قدم داره میگه من یتق الله، 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 قدم به قدم. حالا میشمرم براتون، من فعلا رنگیشون کردم که بعدا یه دور فقط رنگی ها رو با هم بخونیم. ببینید خدا اینجا بیش از خود احکام تأکید رو تقوا کرده، چون احکام، بله، چون یه محیطیه که رعایت تقوا تو این محیط کار هر کسی نیست. خیلی باید ایمانت قوی باشه. نه نه، میتونن با تقوا باشن. ببینید آدم با ایمان یعنی چی؟ یعنی آدمی که خیلی نماز میخونه، آدمی که خیلی روزه میگیره. نماز و روزه یه نشانه هاییه. حقیقت ایمان اینه که کسی خدا را به دنیا ترجیح بده. این روح ایمانه. اگه کسی رسیده باشه به روح ایمان، این احکام براش این آب خوردن، این آب خوردن. اما کسی نرسیده باشه به روح ایمان، لذا گفت ذالکم یوعظ بهی من کان یؤمن بالله والیوم ال آخر. کسی به خدا و قیامت ایمان داشته باشه این احکام آسونه، اما کسی به خدا و قیامت ایمان نداشته باشه واقعا این احکام برای او شاید بگیم مثلا رعایتش ممکن حتی به لحاظ نگاه عرفی میگم، اما نه به لحاظ نگاه عقلی، شاید بگیم مثلا نمیتونه رعایت کنه چون ایمان در وجودش نیست. لذا در اسلام تربیت اجتماعی صلاح جامعه بشری مبتنی است بر سلامت اعتقادی. اگر سلامت اعتقادی در یک جامعه تضمین نشده باشد، رعایت مصلحت اون جامعه و صلاح و رشد اون جامعه به مخاطره میفته. این قهریه. احکام اجتماعی اسلام در بستر ایمان حقیقی مردم به نتیجه میرسه. برای همین ما در دوران غیبتیم. ما هنوز اون بنیه اعتقادی لازم را برای تحمل احکام اجتماعی اسلام گویا بگید نداریم. برای همین تا بار اسلام رو میخوان رو دوش جامعه انسانی بگذارن کج میکنه میندازه، حاضر امام وقت خودش را سر ببره به اسلام تن نده. 11 امام را مسلمونا کشتن، نمیخوان تن به اسلام بدن چون نمیخوان دست از ترجیح دنیا بگید بردارن. این حرفی که گفتم روح ایمان ترجیح آخرت ترجیح خداست، ببینید من از خودم نمیگم. قد افلح من، بگید تزکا، تدبر کردید قبلا. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. هر کس تزکیه بشه، اسم خدا را یاد کنه و اهل نماز بشه به فلاح میرسه. تزکیه، ذکر خدا، نماز. تزکیه یعنی همین آلودگی های دنیا. بل بگید تؤثرون الحیات الدنیا، اما شما دنیا را ترجیح میدید. وقتی دنیا را ترجیح میدی یعنی نمیخوای از آلودگی های مادی پاک بشی. وقتی نمیخوای پاک بشی، حالا هزاری من بگم احکام طلاق اینه، نمیپذیری چون برای دنیات به خیال تو به نفع دنیای تو نیست و تو هم عاشق دنیای خودت هستی، پس نمیپذیری. بل تؤثرون الحیات الدنیا، این در حالیه که ول آخرتو خیرون، آخرت بهتره. خب چرا؟ چون و ابقا، چون باقی تره. که همونجا در سوره اعلا گفتم ما باید، ما مسلمان ها باید شعارمون عوض بشه، به جای این که بگیم نقد بهتر از نسیه، بگیم باقی بهتر از، باقی بهتر از فانی. نقد بهتر از نسیه شعار، ببخشید ها تو این بحث، تو این فضا، تو این چارچوب شعار احمقانه ایه. نقد اگر زود گذر است و نسیه اگر ابدی است، قطعا نسیه بهتر از نقد است. نسیه ابدی قطعا از نقد زودگذر بهتر است، چون باقی باقیه، فانی فانیه. چیزی که فانیه در مقابل باقی هر قدرم بزرگ باشه ارزشی ندارد. عدد در مقابل بی نهایت هر قدر هم بزرگ باشد فاقد ارزش ریاضی است، فاقده. بی نهایت رو با هر عددی جمع کنی نتیجه همون بی نهایته، هر عددی رو ازش کم کنی نتیجه همون بی نهایته، بی نهایت رو در هر عددی ضرب کنی نتیجه همون بی نهایته. چیزی که بی نهایته رو مگه میشه با چیزی که محدوده مقایسهش کرد؟ همه دنیا اصلا مال تو، فقط بخور و بخواب و لذت ببر. همش با هم چند سال؟ خوبه 100 سال؟ 100 سال بیغم بخوری، چه رسد به این روزگار ما که 10 روز بیغم نمیتونیم بخوریم. 100 سال بیغم لذت ببرستن از این دنیا، خوبه؟ این 100 سال کلش در مقابل آخرت هیچی نیست، آخرت تموم نشدنیه. این نکته است، این نکته است. این نکته را کسی درک کرده باشه این احکام آسونه. درک نکرده باشه به نماز روزه نیست. صبح تا شبم نماز بخونه این نکته را درک نکرده باشه به درد نخواهد خورد، نجاتش نخواهد داد. قرآن میگه فویل للمصلین، وای به حال اون نمازگزاری که انصلاتهم الذین هم انصلاتهم ساهون، که حقیقت نماز رو نفهمیده، نمایش نماز میده. الذین هم یراون، خدا چرا از کجا میگی نمایش نماز میده؟ میگه نمیبینی ویم نعون الماعون، نمیبینی خیرش به هیچکی نمیرسه، نمیبینی مواظبه که یه قطره آب از دست اون رو کسی نچکه؟ این مرض خودخواهی رو توش نمیبینی؟ خب این از نمازش نجات پیدا، نماز به درد اون نخواهد خورد که. بله نماز الا المصلین الذین هم فی صلات الا صلاتهم یا فی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم و و و و سوره معارج بگذاریم. خب حالا عده رو خدا معلوم کرده. ببین خدا خوب ما مردا رو شناخته ها، میگه طلاق رجعی رو تعیین کردم، حفقانش رو مشخص کردم، چگونگی محاسبه عده رو یادتون دادم، همه درست؟ بله. خب حالا ما مردا میگیم هنوز رادر رو داریم، اخراجش نکنیم گفتی. بله بله باشه اخراجش نمیکنیم، اما پدرش رو در میاریم. بلدم کجا ساکنش کنم، بلدم چجوری آزارش بدم که صد بار روزی آرزو کنه که عده چی بشه؟ بگید تموم بشه. نه دیگه عزیزم، اینجا دیگه با نظارت پیغمبر یه تکالیفی داری، حواست باید جمع باشه. چیه؟ از کنوهن نه در دوران عده زنان را اسکان بدهید، من حیث سکنتم، هر جا که خودتون ساکنید. ای یعنی اگه بخوام بگم بره انبار، خودم باید برم انبار، باشه میرم. میگه نه، من وجدکم، به حسب وسعتون ها، به حسب وجدتون، نه که تو خونه داری تو انبار بنشونی، نه، مثل بچه آدم خودت میشستی. کجا میشستی؟ اینجا. خانومت هم همینجاست. نه اینو یه جایی بذارم که خودم اونجا نیستم، نه هر جا خودت ساکنی همونجا اونو باید اسکان بدی، و اون جایی که خودت ساکنی باید من وجده کم باشه، یعنی به اندازه وسعت باید باشه. یعنی اگر معلوم شد تو وسع یک خانه راحت مثلا 150 متری را داری، نمیتونی بگی من میخوام در دوران عده برم تو یک آپارتمان 25 متری از اینایی که میخوان بدن به ماها انشالله، نمیخوای، نمیتونی بگی من میبرمش تو آپارتمان 25 متری، باید همون 150 متریه رو بری بشینی. از کنوهن نه من حیث سکنتم، خب اینو اونجا میذارم خودم میرم یه جای دیگه. نه خیر، خودت کجا ساکنی اونجا. ببین ما بازی در نیار، باشه اخراج نمی کنم اما خودم نمیرم خونه. نه 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 نه، هر جا خودت ساکنی خانومتم همونجا ساکن میکنی، بایدم اندازه وسع و وجدت باشه. از کنوهن نه من حیث سکنتم من وجدکم، عیب نداره، اینم خدایا به خاطر تو انجام میدم، ولی دیگه اجازه بده اذیتش کنم. ولا تضار روحن، نکند بخواید به اونا ضرر برسانید. و ضرر لا تضار روحن، یعنی ضرر به اونا نرسونید، حتی از لا تضار روحن بالاتره. لا تضار روحن یعنی ضرر نرسونید، لا تضار روحن یعنی برنامه ریزی، جمع نیرو برای ضرر رسوندن. ابر و باد و مه و خورشید و فلک را جمع کنم که این اذیت بشه؟ نه. لا تضار روحن لتضیقوا علیهن، نکنه بخواید به اونا ضرر برسونید تا تضیقوا، تا عرصه را بر اونها بگید تنگ بگیرید، کاری کنی پشیمون بشه از زندگی با تو، از این دوران عده‌ای که دین برای او به عنوان فرصت قرار داده. لا تضار روحن لتضیقوا علیهن و ان کن اولات حمل، و اگر باردار بودند فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، تا زمانی که وضع حمل کنند انفاقتون رو باید به اونها چه کنید؟ ادامه بدید. نکنه بگی انفاق و نفقه فقط تو 3 ماه بر من واجبه، بقیهش خودش میدونه. چی بقیهش خودش میدونه؟ تا تا پایان دوران حملش تو باید نفقه خودت را به او کاملا بپردازی. فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن فان ارضعن لکم. حالا حملش رو به دنیا آورد، اگر این خانم راضی بود که به نفع شما فرزند شما را چه کند؟ شیر بدهد. ارضعن رضاعه، رضاعی، شنیدید میگن خواهر برادر رضاعی؟ رضاعه یعنی شیر دادن. اگر خانم راضی بود به نفع شما فرزند شما را شیر بدهد، فآتوهن اجورهن، شما باید اجرش هم بهش بدی، حق و زحمه شیر دادن او را هم به فرزند باید به او بدی و بذاری بچهش رو شیر بده. البته تو این خصوص خدا یه پرانتزی باز کرده، میگه و اتمرو بینکم به معروف. خانم آقا درست جدا شدید، بشینید با همدیگه و اتمرو. و اتمرو یعنی امر یکدیگر را، از امر و اتمرو یعنی امر یکدیگر را ملاحظه کنید. شما امر خانم رو ملاحظه کن، خانم امر شما رو ملاحظه کنه، شما احساس مادرانه ای او رو به فرزندش ملاحظه کن، اون وضعیت زندگی و آینده شما رو ملاحظه بکنه. و اتمرو بینکم به معروف، بشینید به نحوی پسندیده با هم مشورت کنید، امر یکدیگر را بسنجید، ببینید چی صلاحه. صلاح این مادر بچه‌شو شیر بده یا صلاح از او جدا بشه؟ ممکنه این خانم میخواد دیگه بره مثلا دنبال زندگی خودش، اصلا نمیخواد بچه را شیر بده، یا ممکنه آقا میخواد به یه سفری بره نمیتونه دیگه اینجا باشه، یا هر چیزی. شرایط یکدیگر را لحاظ بکنید. و این تعاسرتم، اگر تو این مشورت دیدید که این شیر دادن بچه بعد از دوران عده، چون حمل که به دنیا میاد دیگه عده چی میشه؟ تمام میشه. اگر دیدید تعاسرتم، برای هر دوتاتون چی داره؟ عسر، سختی داره. و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى، در اون صورت یه خانم دیگری این بچه را شیر خواهد داد. پس چی شد؟ قاعده این شد، بچه را که به دنیا آورد حق شیردهی دارد به بچهش. اگر خواست به بچهش شیر بده، اجازه بدید این کار را انجام بده، اجازه که چه بماند، اجر او را باید بهش بدهید. انگار یه خانم غریبه ای بخواد بچه شما را شیر بده، باید اجرش بهش بدی، حقش رو بهش بدی. این یک. اما تو این مسئله یه وقت با مشورت مشخص میشه که برای طرفین چی دارد؟ این زحمت و عسر دارد. اگر اینطور شد، در اون صورت ایرادی نداره که فسترضع له اخرى، کس دیگری ارضاء کند برای اون کسی که همسرش را طلاق داده، به نفع اون کسی که همسر خود را طلاق داده. خب حالا قرار شد نفقه بدیم دیگه، درسته؟ این نفقه رو درباره اولات حمل گفت. آیا زنانی که اولات حمل نیستن در دوره عده نفقه شون بر مرد واجب نیست؟ جواب بلند. پس چرا میگه اگر اولات حمل بودن انفقو؟ چون نه ماهه اینو میگه که دیگه، چون که صد آمد نود هم، وقتی اولات هم را باید تا وضع هم نفقه شونو داد، دیگه بعد تکلیف بقیه هم در دوران سه ماهه عده روشنه دیگه. خب حالا میخوایم نفقه بدیم، باشه من میدونم چه جوری نفقه بدم. این لباس پاره هایی که داشتیم تو انبار، این غذاهای مثلا نوخوشکایی که داشتیم، نه خیر. لینفق، بله، به دو دلیل، یه دلیل لفظی، یه دلیل عقلی. دلیل عقلیش اینه که اصلا در دوره عده زن تو خونه توه، تو نفقهشو ندی از گشنگی بمیره؟ عقبات بدی دیگه، نفقهشو تو خونت، وقتی حق اخراج نداری اونم حق خروج نداره، پس باید نفقهشو بدی، اونو که نمیتونی زیرش بزنی.
این عقلیه که بالاخره از آیات نمیشه.
خب نمیخوام بگم عقلیش اینه، اصلا این غیر از این نمیتونه. اما اون بیانیه چیه؟ اون بیانیه اینه، الان اگر داره میگه به این زنان انفاق بکنید حتی یا زن حملهن، تو چه بستری میگه؟ تو بستری که در آیات قبل اولات احمال عجلشون چی بود؟ ان یزعن حملهن. یعنی داره به این عنوان میگه حتی یا زن حملهن، یعنی تا وقتی که عده چی بشه؟ خب چه فرقی بین این با بقیه؟ که این تا پایان عده نفقه باید بگیره، اون یکی ها تا پایان عده نباید نفقه بگیرن. تنها فرق این با اون یکی ها اینه که اون یکی ها عدهشون تو 3 ماه تموم میشه، این ممکنه عدهش تا 9 ماه هم طول بکشه. پس خدا به مورد خاص اشاره کرده که از مورد خاص حکم عمومی هم چی بشه؟ فهمیده بشه. اینم اینطوریه. بله؟ طلاق دادن مجاز، جدا شدن مجاز نیست. شرعش همینه دیگه، از در شرعی شرعش و قرآن داره میگه. نه نه، برای جدایی. ببینید، یک طلاق داریم، یه عده. خانومی که بار داره تا پایانی که حمل دارد عدهش تمام نیست، هر وقت حملش تمام شد عدهش تمام میشه. یعنی دوران حمل دوران عدهشه. بله بله میتونن، بله، صیغه طلاق جاری میکنن، عده وقتی تمام شد طلاق جدایی محقق میشه. عده خانم باردار کی تمام میشه؟ بعد از وضع حمل. نه خیر، نه، اونی که موقعی زن و مرد با هم زندگی میکنن، خانم میتونه مطالبه اجر کنه، آقام که باید بده. اگر خانم مطالبه کرد آقام باید بده. اما این که اینجا داره بیان میکنه، اینجا چرا بیان میکنه؟ چون جدا شدن ممکنه آقا بگه همین که بچه رو بهش میدم شیر بده، بره خدا رو بگی شکر کنه. نه، بچه رو که باید بدی شیر بده، اجرش هم باید بدی. اون دیگه زن من نیست. خب نباشه، داره بچه تو شیر میده، مادر بچته. پس اینو به این خاطر تاکید میکنه. خب لینفق، این آیه رو بخونیم تمام. لینفق ذو سعتن من سعته. لام اینجا لام امره، یعنی آدمی که ذو سعه، یعنی آدم دارای توانایی مالی. سعه یعنی گشایش. آدمی که گشایش اقتصادی دارد باید نفقه بدهد، من سعتهی، به حسب و متناسب با گشایش اقتصادیش. و من قدر علیه رزقه، و هر کس که رزق او علیه او چی شده؟ بگید قدره، تنگ شده، رزقش تنگ شده بر علیه او. هر کس که رزقش تنگ شده باشه، فلینفق مما آتاه الله. خب اونم به اندازه وسعش نفقه بده. پس باید انفاق بده از اون چه خدا بهش داده. پس ثروتمند یا آدمی که گشایش دارد، زوسعه، باید به حسب گشایشش نفقه بدهد. آدمی که دستش تنگ، رزقش تنگ شده، این آدم به از اون مقداری که خدا به او داده باید رزق بدهد. فلینفق مما آتاه الله. لا یکلف الله نفسا، به طور کلی بدانید همیشه همه جا، خدا تکلیف نمی کند کسی را الا ما، بگید آتاها، مگر به اندازه ای که به او داده باشد. یعنی هر کسو به حسب توان و وسعش خدا تکلیف میکند. سیجعل الله بعد عسر یسرا، همانا خدا قرار خواهد داد بعد از عسر، یعنی سختی، چه چیز را؟ یسر یعنی آسانی را. تا آیه 7 آمدیم، ترجمه آیاتو خوندیم. ان شاء الله جلسه آینده ما اگر خدا بخواد توفیقی باشه، هفته آینده همین مکان در خدمتتون هستیم. تکالیفمون چیه؟ بقیه آیات سوره طلاق را ان شاء الله مطالعه کنید، مفاهیمش را قشنگ کار بکنید، بعد سوره طلاق را تشخیص سیاق بدهید، یعنی سیاقهاش را مشخص بکنید. از همه مهمتر سیاقهای سوره طلاق را دونه دونه جمع بندی بکنید، جمع بندی هر قد که بلدید بکنید، و در نهایت ارتباط سیاقهای سوره طلاق را هم بفرمایید، یعنی اونم روش کار بکنید، حداقل فکر کنید. تو قسمت ارتباط اگرم چیزی ننوشتید، حداقل فکر کرده باشید. انشاءالله در خدمتتون خواهم بود. بله؟ بله، همون 10 روز میشه. طبق این آیه همین میشه. دقت بشه خواهران و برادران، در وقتی که سوره های قرآن یا آیات قرآن در حوزه احکام هست، ما نمیتونیم بگیم با همین آیه دیگه تموم شد. خیلی وقت چیزایی تو آیات به شکل مطلق یا کلی بیان میشه که تو روایات اینا جزئیاتش گفته میشه، تخصیص زده میشه، تقیید زده میشه. لذا ما در حوزه احکام حتما بعد از مراجعه به تبیین روایی میتونیم نتیجه بگیریم. این همون استنباط احکام شرعیه که کار کیاست؟ کار فقهاست. یعنی فقیه میاد روایاتم میبینه، ذیل آیات قرار میده، بعد استنباط حکم میکنه. خدایا همه بیماران مسلمان، همه حاضران این جمع، بستگانشون، دوستانشون، همسایگانشون، مردم شهرمون، مردم کشورمون، همکیشانمون، هم نوعانمون، همه را شفای عاجل کرامت بفرما. خدای شر بیماری ها به ویژه آفتی که اخیراً جامعه را مبتلا کرده از جامعه ما دور بفرما. خدایا پروردگارا ما را به صلاح خودمون، به نجات خودمون، به سعادت خودمون آشناتر بفرما. پروردگارا ما را با قرآن و اهل بیت زنده بدار، با قرآن و اهل بیت بمیران، با قرآن و اهل بیت محشور بفرما. خدایا پروردگارا دشمنان اسلام ذلیل و سرکوب بفرما، آمریکا و اسرائیل نابود و ریشه‌کن بفرما، دوستان اسلام رهبر عظیم و شأنمون مؤید و ملهم و محفوظ و منصور بدار، ارواح طیبه شهدا، روح پرفتوح امام، اموات مؤمنین و مؤمنات و اموات جمع حاضر غریق رحمت بفرما. شادی ارواح طیبه شهدا و روح امام و اموات خودتون. الفاتحه مع الصلوات.